خب یه موضوع نطق پیش از دستور دیگه هم بگم که وسط سایت و موضوع آتش فراهم بشه، ساعت 9 هم بشه. خب اولا یعنی شاید بعد قبلش حلول ماه ربیع رو تبریک میگفتم. توی تقویم شمسی فصل بهار و ماه مرتبط به بهار مثل فروردین و اردیبهشت منطبق با بهار طبیعته. خب این خیلی انطباق جذابی هم هست، همیشه اردیبهشت خوشگله، همیشه فروردین تر و تازه است، آدم از طبیعت انتظار حیات داره، بعد سعی میکنه اون حیات طبیعت رو درونیش هم بکنه، بعدن تو دعا هم بگه حول حالنا الی احسن الحال، یعنی حال درونی ما رو خدا بهاری بکنه. در ماه قمری ولی ماه ربیع الاول یه وقت تابستونه، یه وقت زمستونه، یه وقت پاییزه، یه وقت ماه ربیع الاول مثل چی داره برف میاد، یه وقت ماه ربیع الاول آفتاب داره میزنه تو سرت، برگا دیگه دارن میسوزن. این خیلی بیشتر کمک میکنه به اینکه دنبال یه معنای دیگری از بهار بگردیم و این از این نظر خیلی خوبه. یعنی از این نظر ماه ربیع الاول شاید خاصیت بیشتری نسبت به فروردین داشته باشه، چون آدم رو سوق میده به سمت اینکه این چه بهاریه که اسم این ماه بالاخره بهاره، چون طبیعت که بهار نیست ظاهرا. لذا شما ناگزیر میشید دنبال یک سری سلام علیکم مفاهیم درونی تر از بهار بگردید. واقعیتش هم اینه که واقعیت بهار در درون انسان نه در محیط. بله البته محیط وقتی بهار میشه بهار طبیعته، ما هم همینو میگیم بهار طبیعت، لزوما بهار طبیعت بهار انسان نیست، اگرچه فرصت خوبیه که انسانم خونه تکونی کنه و بشوره بسابه از اول شروع بکنه، ولی خب لزوما انطباق نداره. اما بهار ربیع الاول اساسا بهار دله، بهار طبیعت نیست. یعنی خیلی فرق میکنه بیرون بهار بشه در نتیجه در درون شما بهار بشه، یا چون در درون شما بهار شده بیرونم بهار بشه. خیلی دوتا با هم متفاوته، خیلی فرق میکنه خوشی از بیرون بیاد به درون یا خوشی از درون بیاد به بیرون. خیلی فرق میکنه چون همه جا آباده و با صفاست دل منم با صفا بشه، یا چون من دل با صفایی دارم اصلا تمام محیط پیرامون من با صفا بشه. اساسا دین اومده برای این حرکت از درون به بیرون، یعنی من درونم یه تغییری کنه بعد در بیرون یه اتفاق بیفته. میگن آقا پیش فلانی که میری، مثلا پیش آقای دولابی که میری همیشه با صفا بود، یه فرقی نداشت زمستون باشه، پاییز باشه، گرونی باشه، تورم باشه، فرق نمیکرد. پیش آقای دولابی که بودی، پیش نمیدونم مثلا علامه طباطبایی که بودی، بهجت داشت، سرور داشت، نشاط داشت. چرا؟ چون از درون به بیرون میرفت. این آدم خودش گلوله بهار بود، وسط زمستونم گلوله بهار بود. ماه ربیع الاول کارکردش اینه که این آتش یا این تراوت و این نشاط و این شکوفایی بهار رو بندازه تو درون آدم، توی آدم رو بهار کنه که بیرون آدم بهار میشه. چند تا سر داره این ماجرا یا عامل در این ماجرا خیلی نقش دارن. اولینش و مهمتر از همش وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام. پیامبر بی تردید بهار عالم هستی هن. شخص پیامبر بهاره. بعثت پیامبر بهار بود در کل تاریخ بشریت. و هر چقدر انسان به پیامبر نزدیک می شود این بهار بیشتر در وجودش شکل می گیره. لذا اصل ماجرا قرابت به پیامبر گرامی اسلام. شایدم اون روز اولی که برای این ماه ها اسم می زاشتن، چون می دونید تقسیم بندی ماه ها و اسم ماه های قمری منسوب به زمان های بسیار گذشته و به انبیای الهیه، یعنی اسامی که برایش انتخاب کردن ذی‌حجه و محرم و نمیدونم رمضان و شعبان و اینا ظاهرا ریشه وحیانی داره، توسط انبیا به وحی الهی اینا نامگذاری شدن. اسم ماهای قمری اینطوریه. حالا از رو رمضان که در قرآن اومده این بحث آقایون مفسرین میکنن که اسم قراردادی نبوده، اسم وضع الهی بوده، مثل اسم خود انبیا، مثلا ابراهیم و موسی و عیسی اسمایی نبودن که مثلا بگیم حالا ماماناشون گذاشتن، نه، مثل اسم اهل بیت اسمها آسمانی بوده. اسم ماهای قمری هم آسمانی است، حقسیمندیاشون اسمشون اینا همه بچه آسمانی داره. شاید هم از اول چون میلاد پیامبر در این ماه بوده اسمش ربیع شده، نه برعکس. بخاطر اونی که واضع اسمه، اون میدونسته در هر ماه در هر شهری به تعبیر قرآن قراره چه اتفاق بیفته. ما اینو بعدن در عالم دیدیم که در این ماه پیامبر دنیا اومد، ولی اون روزی که اسم میذاشتن نمیدونیم چرا این اسمو گذاشتن، که نداریم هم. یعنی من خیلی هم نگشتم، خیلی تحقیق ولی جذاب میشه کسی در مورد ماه‌های قمری اگه تحقیق کنه. جایی ندیدم در مورد ریشه‌اش که از کجا اولش بودش صحبت کنن، اگرچه روایت‌هایی داریم در معنی اسامی ماه‌ها، بعضی‌هاشو توضیح دادن، بعضی از ماه‌ها رو توضیح دادن که چرا اسمش اینه، بیشتر معنای اون ماه رو گفتن. در هر صورت ماه ربیع که یه بهار درونیه، یکی از وجوه جدی بهار بودنش خاطر وجود نازنین پیامبر گرامی اسلامه که ایشون ربیع کل بشریت به حساب میاد و واقعا پیامبر بهاره. حالا ما حیف که تجربه زیستن با پیامبر از نزدیک نداشتیم، خوش به حالمونم که همچین تجربه نداشتیم، هم حیف که بالاخره آدم اگر زندگی میکرد میدید که یه نفر چجوری میتونه بهار باشه، اونم توی جامعه داغون اونجا، در بین اون جامعه ای که انقدر تیره است که حتی دختر بچه در واقع زنده به گور میکنه، حتی فرهنگه. باز یه وقتی اسرائیل بچه میکشه فرهنگ نیست، داره زور میگه، بقیه هم زورشون بهش نمیرسه. وقتی فرهنگ عامه اینه که دختر رو زنده بگیرن، خیلی این تصور نداریم ما در همچین جامعه‌ای. یه دو روز من و شما نمیتونیم زندگی کنیم با یه همچون مردی، با یه همچون جامعه‌ای، با یه همچون، تو بعضی وقتا زناش این کارو می‌کردن، فکر نکنید فقط مردا این کارو می‌کردن، فرهنگ جامعه بوده دیگه، اون فرهنگمونه، کارش نمی‌تونیم بکنیم. درستش اینه، سنت‌های ما اینو میگه. شما فکر کنید توی همچون جامعه‌ای که اینقدر تیره است یه پیامبری میاد که بهاره، اینجوری فکر نمی‌کنه، بعد دختر براش خیلی جایگاه داره، بعد آدما رو تقسیم نمی‌کنه به ارباب و برده، برده براش معنی نداره، رنگ پوست باشه، مثلا واقعا بهاره دیگه. یعنی انگار یه نفر میاد همه اون زمستون رو عوض می‌کنه، واقعا هم عوض کرد. شما پیامبر خیلیه، یه نفر الان شما یه فرهنگو توی محله خودتون نمیتونید به این راحتی تغییر بدید. الان بگم آقا یه فرهنگو تو محله خودتون عوض بکنین، اصلا زورمون نمیرسه. پیامبر گرامی اسلام حالا از اول تولدشون هم در نظر بگیرید، ظرف 60 سال 63 سال مردم انقدر متحول کرد و فرهنگاشون رو عوض کرد که امثال ابوذر و مقداد و سلمان و بعد نمیدونم اینا تربیت شدن، بعد شکل جامعه تغییر کرد. بله حالا درسته که میگین حالا بعد نمیدونم سقیفه شد و اینا، ولی تغییر اون جامعه به نسبت اون زمستون تاریکی که تو زندگی میکرد حیرت انگیزه، معجزه است واقعا در 63 سال یه جامعه رو بتونی اینطوری عوضش بکنی. اون فرهنگی که انصار و مهاجرین داشتن خونه هاشون رو با هم نصف میکردن، غنیمت به دست می اومد میدادن به فقرا، میگفتن نه خیالی نیست، بعد نمیدونم پیشی میگرفتن از همدیگه تو خوبی کردن، بعد اصلا همه چیش عوض بشه. این قدرت بهاری پیامبر رو اونجا میشه آدم ببینه. کافیه قرآن رو بخونه ببینه چگونه آدمهایی رو از فضای مکی پیامبر برد به فضای مدنی. حالا پیامبر این خاصیت رو همیشه داشتن و همیشه دارن و همیشه هم خواهند داشت. الان هم توسل به پیامبر گرامی اسلام بهار رو نصیب آدم میکنه. نکته اول در مورد ربیع و بهاری بودنش و بهار دلها، نکته دومش هم برمیگرده به ماه محرم و صفر. حالا الان من دیدم تبلیغات شهری زدن که صفر سوار ماشین شده داره میره، ربیع اومده. دیدین بیلبوردا زدن که چی سفری شد صفر و ماه چیز باز اومد، انگار که مثلا خب دیگه خدا رو شکر الحمدلله صفر رفت و ماه چیز اومد. حالا البته یه در واقع غمی و اندوهی در ماه صفر خب وجود داره، یه توصیه هایی هم داریم، ماه صفر صدقه بدین، بعد نمیدونم اون طرف ماه صفر میاد بشارت ماه ربیع بدین. اما این برداشت کسی فکر کنه یعنی ماه صفری از اون ماهایی که مثلا کاش این یه ماه نمی بود، مثلا 11 تا ماه می بودن، حالا دیگه این ماه هست و دیگه چیکار کنیم و این حرفا، و اگر میشه این تعبیرم تعبیر بسیار به نظرم سطحی نگرانه است، چون این ماها هر کدوم کارکرد دارن در تربیت ما آدما. برای همین خدا میفرماید عدت الشهور عند الله، عدد شهور در نزد خداست، یعنی من حساب کتاب داشته 12 تا ماه طراحی کردم. اگه فکر کنی من خودم هم اتفاقا از خلق سفر یه ذره پشیمونم، حالا دیگه شده دیگه چیکار کنم، معاذ الله. اینجوری نیستش که، هر ماهی کارکرد تربیتی خودشو داره، خدا حساب کتاب داشته 12 تا ماه جعل کرده در عالم، نظامشو بر اساس 12 تا ماه قرار داده. یعنی ماه سفر هم کارکرد تربیتی خودش رو داره، ماه محرم کارکرد خودش رو داره. کلا ماه محرم اومده بزنه زیر همه چی، بگه این بساط زندگی رو جمع کن بره. بعد خب اون گرد و خاکی که ماه محرم به پا میکنه همه چی رو میریزه به هم، سلام علیکم، گرد و خاکی که ماه محرم فراهم میکنه و همه چی رو میریزه به هم و خلاصه خاکستر بلند میکنه، خب یه ماهی باید باشه اینو شستشو بده، اینو به دعا شستشو بده، به زیارت شستشو بده، این خاکستر بعد از اون جنگ و هیاهو رو بشوره تا امکان جوانه زدن به وجود بیاد. تفلکی ماه سفر کارش اینه، هیچکم همه فقط منتظرن بره زودتر، در صورتی که اگر ماه سفر نبود انقلاب محرم هیچ وقت به جوانه زدن ربیع ختم نمیشد. اون انقلابی که محرم به پا میکنه، ساختمون رو میرزه میاد پایین، همه چی رو خراب میکنه، قیام دیگه، قیام و جنگ و خونریزی و بریز و بپاش و خراب بکن و میخواد بنای قبلی ساخته شده رو بریزه بیاره پایین. خب این بنایی که میریزه میاد پایین برای اینکه بتونه جوانه بزنه یه رفت و روبی میخواد، یه ترتمیز کردنی میخواد، یه این نخاله جمع کردن بردنی میخواد، اینو ترتمیزش بکنن، درستش بکنن، دوباره پاکش کنن، بشورنش تا بعدن جوونه ها بتونه تو این طهارته و تمیزیه سر برآورد، این جوونه ها بزنه بیرون. این کارکرد مهم ماه سفره. حالا افلکی بند خدا همه منتظر رفتنشن، کاش می نوشتن که صد حیف که آن رفت و صد چی چی که این آمد. هیچ وقت من نتونستم یه شعر رو درست بخونم، صد حیف که آن رفت. خلاصه این که حیف که اون رفت، نه این که خوف خدا رو شد به به، الانم که عکس گذاشتن که دختر پسر نه دست همو گرفتن که مثلا عروسی ها دیگه به پاس دیگه، ماه ربیعه و ماه عرض منتظر بودیم فقط سفر بره، خدا رو شکر، یعنی ما گیر کرده بودیم فقط به خاطر سفر، الان بره دیگه ما عروسی کنیم و اینا. بابا این همه خوشحالی از رفتنش، حالا خوبه خوشحالی ماه ربیع اومده، این همه خوشحالی از رفتن ماه سفر درست نیست، همین ماه سفره که اون غم و اندوه و اصلا یه دوره‌ای میگذرونه، التیام میده، اینو آرام میکنه، ما رو مهیا میکنه، این قیام رو در ما ذخیره میکنه. حالا سینو گفتم برای ماه سفر سال بعد که انشالله بهش رسیدین، ماه سفر خیلی ماه ارزشمندیه. این که یه ربیعی اتفاق میفته و یه بهاری وابسته به یه قیامیست که در محرم اتفاق میفته و بعد از اون یه شستشوی، یه دعایی، یه استغاثهی، یه ذکری که آرام آرام این تن آدم رو پاک میکنه و مهیای شکوفا زدن میکنه، مهیای شکوفه زدن و شکوفا شدن میکنه که میشه ماه ربیع. اینم از این باب که هر کی ماه محرم و سفر خوبی داشته باشه خیلی ربیعش متفاوت میشه، اگر نه اینکه فکر کنید همجوری شیرجه بزنه کسی در ماه ربیع همه چی بهار بشه، از این خبرها نیست. به اندازه ای که در محرم قیام اتفاق افتاده باشه، آدم خودشو به چالش کشیده باشه، این طاغوت درونشو خورد کرده باشه، بعد تو ماه سفر برای این دعا کرده باشه، استغاثه کرده باشه، طهارت جسته باشه، چله گرفته باشه، اون وقت ماه ربیع واقعا براش حالت از بهار پیدا میکنه، مثلا احساس میکنه که از بغلش یه شکوفه میزنه بیرون، جوونه داره در میاد، از این اتفاقا میفته. اینم این که انشالله این بهار ماه ربیع بر هممون بهار باشه، یه بهاری که یه همیشه بهاری بمونه و البته که ثمراتش و میوه و محصولش رو بعداً بتونیم در یه جایی مثل ماه رمضان برداشت کنیم، اونجا وقت میوه چیدنش، از رمضان میوه چینی شروع میشه تا ماه ذوالحجه، اونجا موقع برداشته، موقع اینه که محصول این رویش رو آدم اونجا ببینه، که انشالله این مقدمه یک ماه رمضان ویژه باشه برای هممون، بازم به برکت صلوات و محمد و آل محمد.